برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این حالت و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
تراز عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه از شبکه رادیوی گفتگو تقدیمتون میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو، به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. یه مستأجر رو تصور کنید که هر سال با یه سوال تکراری روبروه: امسال باید چقدر بیشتر اجاره بپردازم؟ درآمدش شاید کمی بیشتر شده، اما اجاره حتما چند قدم جلوتر از درآمدشه. خونه‌ای که باید محل آرامشش باشه، حالا به یکی از بزرگترین دغدغه‌های معیشتیش تبدیل شده. این قصه حدود 55 تا 57 حتی تا 60 درصد مردم ایران در شهرهای مختلف، به ویژه کلان شهرها و به ویژه پایتخته. اما چرا اجاره بها اینجور میتازه و راه مهار داره یا خیر؟ حتما که راه مهار داره، اما راه مهار اون چقدر قابلیت اجرایی داره؟ امروز میخواییم به افزایش فزاینده اجاره های مسکن بپردازیم و شیوه هایی که میتونه جلوگیری کنه از افزایش بیرویه اجاره های مسکن. آقای مهدی کرباسیان، خزانه دار و عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک و نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای کرباسیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب جناب راشق.
متشکرم. آقای کرباسیان، وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، اجاره مسکن هم تابع از قیمت ملک میشه. ما قبل از جنگ ملک هر قیمتی بود، بعد از جنگ تقریبا 100% افزایش پیدا کرد، به طوری که دوباره ملک به رکود رفت و دیگه خرید و فروش اتفاق نمیفته. تو یه همچین شرایطی برای افزایش اجاره بها سامانه‌ای وجود داره که قانونش در مجلس تصویب شد و اجازه نمیده که اجاره بهای یک ملک مسکونی از یه حدی بالاتر بره. سقف میذارن برای افزایش اجاره بها. تو یه همچین شرایطی، گرچه قانون میاد سقف میذاره برای افزایش اجاره بها، ولی یه جورایی بازار اجاره بها رو هم دوچار چالش میکنه و اینکه سرمایه گذاری که صاحب ملک است، یعنی موجر، خود به خود از بازار اجاره خارج میشه و وقتی از بازار اجاره خارج بشه، دوباره قیمت اجاره بها و حتی ملک افزایش پیدا خواهد کرد، چون عرضه محدود خواهد شد. تو این شرایط به نظرتون برای اینکه اجاره بها شکل منطقی پیدا بکنه باید چه کرد آقای کرباسیان؟
اجازه بدید من موضوع رو یکم بازتر توضیح
بفرمایید. خواهش میکنم.
ما اگر واقع بین باشیم، میدونیم که نمیتونیم یک شبه و با یک دستور بازار مسکن رو چه در فروش چه در اجاره کنترل کنیم. بازار مسکن رو من مثال میزنم به یک بیماری سبب العلاج، یک مثل یک سرطان. شما نمیتونی یک شبه انتظار شفا داشته باشی. حالا شاید خدا لطف کنه و یک شبه یک بیماری رو شفا بده. درد که مشخصه شما باید پی درمان باشی و به صورت علمی با موضوع رفتار کنی. بنده به عنوان یک کارشناس توی این حوزه اینجوری تشریح میکنم که اول باید اعتماد دولت به بخش خصوصی عملیاتی بشه.
خب
لازم اول عرایزم خدمتتون عرض کنم که فاکتورهای بالا رفتن، مؤلفه های بالا رفتن قیمت مسکن رو من به اختصار توضیح بدم.
بله.
اول زمینه که تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت مسکن، مصالح ساختمانیه که تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت مسکنه، بازارهای موازی مثل ارز و طلا و سکه و خودرو به تبع اون نیروی انسانی علت بالا رفتن قیمت مسکنه، عدم ورود بخش خصوصی تو واسطه‌گری تو تفصیل معاملات علت بالا رفتن قیمت مسکنه. خب برای این موضوع لازمه یکی از فاکتورهای مهم گرونی مسکن که زمین و مصالح ساختمانی است و دولت در اختیار بخش خصوصی قرار بده تا بخش خصوصی با ساخت مسکن دولت رو کنترل عرضه و تقاضا کمک کنه. اگه دولت این کار رو نمی کنه با سیاست‌های لازم خودش دخیل نمی کنه، خب باید با ساخت مسکن اجاره‌ای توسط دولت بازار کنترل بشه.
خب
حالا تو دولت‌های قبلم تو اربار قبل حتما شنیدید، شما استادید خودتون میدونید، ساخت سالیانه 2 میلیون واحد مسکن اشاره شده بود که دولت تو بسته حمایتی خودش فورده بود که این کار عملی نشد. خب وقتی عملیاتی نمیشه این یکی از موضوعاتیه که وقتی انجام نمیشه یعنی تقاضا تو بازار با ساخت مسکن حل نمیشه قیمت ها افزایش پیدا کنه. به نظر من دولت باید هدف گذاری کنه و توسعه مسکن تجاری و بخشیدن پروژه مسکن حمایتی و دستور کارش قرار بده که البته این شعار بوده، این صحبت بوده، ولی من حالا توی تحقیقات که انجام میدم میبینم که مثلا انتظار فقط شاید از وزارت راه و شهرسازی هست، در صورتی که اینجور نیست. باید وزارت تعاون، تعاونی ها تو میدون بیان، باید بنیاد مسکن توی میدون بیان، یعنی دولت به معنای واقعی کلمه باید توی میدون بیاد تا بتونه این موضوع حل کنه. یکی از موضوعات مهمی هم که جناب آقای راسخ عزیز، من شاید اولین نفری باشم تو برنامه شما بگم این حرفو، دیده نمیشه و یکی از علل مهم بالا رفتن قیمت مسکن هست تصحیح در ثبت قراردادهای پیشفروشه.
بله.
شما ببینید امروز بازار پیشفروش به علت قانونی که برای پیشفروش گذاشته شده، ماده 24 قانون پیشفروش اگر اشتباه نکنم،
بله،
در ماده 24 اومده مشاورین املاک و دلالان و واسطه‌گران ملکی رو از تنظیم قرارداد منع کرده و این کار رو سپرده به دفاتر اسناد رسمی. ببین شما خودتون مستحضرید، مشاورین املاک، کارگردانان و خلاصه مولدین حوزه مسکن بخش اقتصاد هستن و باید اینها رو توی این موضوع دخیل کرد. الان نیست از معاملات و عملیات های فروش ساختمانی از آپارتمان های نوسازه، ولی مشاورین املاک نمیتونن انجام بدن.
بس.
یعنی ثبت قرارداد توسط مشاورین املاک منع شده. رو شاهدی بازار پیشفروش که سهم زیادی از همین تقاضای مردم تو بازار هست به جهت قانون پیشفروش مفله و مشاور املاک از این موضوع منع. این یکی از موضوعات، این موضوع رو باید یکی از موضوعات مهم عدم عرضه از این مسکن برای تقاضای مردم هم عنوان کنم که اصلا به اون نگاهی دقیقی نشده. یه زمانی بعضی از دوستان نظر داشتن مشاورین املاک باعث گرونی تو حوزه مسکن هم و اینکه ثبت قراردادهای اجاره رو با همین فلسفه اومدن دادن دست مردم. الان شما ببینید میلیون ها قرارداد یه سامانه خودنویس توسط خود مردم داره ثبت میشه و گفته شد که با این کار ما میتونیم بازار مسکن رو کنترل کنیم، قیمت‌ها رو کنترل کنیم چون مشاورین املاک باعث بالا رفتن قیمت مسکن شدن. آیا شد؟ نشد. میلیون‌ها قرارداد ثبت شد توی سامانه توسط مردم، فقط معیشت مشاورین املاک ضربه زده شد و هیچ قیمتی توی این حوزه کنترل نشد. من اگه بخوام جناب داده به حسب انصاف عرض کنم و بالاخره به حسب وظیفه و به حسب وجدان اگه بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، تعداد زیادی از مشاورین املاک خودشون مستاجرن، چه تو مغازه‌هاشون چه در محل زندگیشون، ملاکدار نیستن. پس از رشد قیمت‌ها هم تو اجاره و تو فروش پول استقبال نمی‌کنن.
بله.
پس این موضوع بعضی از دوستان از نظر کارشناسی میان مطرح میکنن باعث بالا رفتن قیمت مسکن، اینا اصلا این موضوع اشتباهیه. موضوع بعدی هم که قبلا هم گفته شده و من باز هم تکرار میکنم، بنگاهداری بانک هاست. علت بالا رفتن قیمت مسکن چه در فروش و به تبع اون چه در اجاره، بنگاهداری بانک هاست. دولت‌های قبل خروج بانک ها بنگاهداری اشاره کردن و اصرار هم داشتن این موضوع تو دستور کار خودشون قرار بدن تا قیمت رو بازار کنترل کنن، اما این کارم حالا عملیاتی نشد و یا چی اتفاقی افتاد که این موضوع هم جلوش گرفته شد. این هم یک از علت ها. شما باید نقش فضای مجازی و قیمت سازی اونها هم غافل نشید. یعنی قیمت نمیارم سایت ها رو
بله.
اینها یه قیمت گذاری هایی میشه، یه واحد های مسکونی اعلام میشه، یه مبالغی، خب اینا داره قیمت گذاری میکنه و قیمت سازی، خب این خودش هم باعث حرکت بالای قیمت مسکن. شما هیچ وقت نشنیدید جناب راسخ اول مسکن گرون بشه، بعد دلار گرون بشه، بعد ماشین گرون بشه، بعد نمیدونم سکه گرون بشه. اول بازار موازی حرکت میکنه که تأثیر گذار در بازار مسکنه. پس ما باید اول مؤلفه های بالا رفتن قیمت توی مسکن رو کنترل کنی، بعد بیای انتظار داشته باشی که بتونی بازار رو کنترل کنی. با قیمت های دستوری جناب آقای راسخ عزیز سال هاست داریم میبینیم کشورهای پیشرفته دنیا رو امتحان کردن، تحت هیچ عنوان همونجور که مثال زدم مثل یک بیماری سرطان میمونه. شما نمیتونی یک شبه یک بیماری سبل علاج و یک سرطان رو درمان کنی. امروز دولت اعلام میکنه 25% افزایش مبلغ اجاره بها. این درگیری مردم با مردمه و امروز ما شاهدیم، ما مردم معتقدی هم، من به عینه خودم دیدم، مالک به مستاجر گفت بالاخره من مشاور املاک هم به که باید بلند بشی، مشاور املاک گفت من مستاجر گفت من میشینم، یه بحثی بینشون شد، مالک بهش گفت ببین من راضی نیستم خدا حافظ. اون خیلی بده، ببین این بده، یعنی یک شمشیر دولابه است. امروز موجد تو چشم مستاجر نگاه میکنه میگم بشین، حالا اگه میخواید قانون میدم چه اجازه ده، ولی یادم میشه من راضی نیستم که شما تو خونه نشستید. پس به نظر من خب تو این سال هم که شما شاهدید این قیمت دستوری باعث کنترل که نشده، تازه من یه سه جالبی بهتون بگم، این 25% قیمت کف شده. یعنی من بعضی ها رو میبینم قیمت کف محاسبه میکنن، یعنی وقتی صحبت میکنی این 25% قیمت کف محاسبه میکنن و از اون حرکت میکنن تازه رو به بالا. یعنی دولت اعلام کرده 25% که اینجوری نیست آقا، 100% این 25% رو کف اعلام میکنن.
درست.
من اگر جمع‌بندی، حالا اگر سوالی داشته باشید من
بله، من چون یک دو بار اشاره کردید به اینکه مشاورین املاک نقشی در این افزایش قیمت ندارن، شاید به نوعی درست بگید، ولی واقع مسئله اینه که بالاخره واسطه فروشن دیگه. خب شاهد بودیم ما که توی منطقه ای مثلا تو مطبوعات یا تو فضای مجازی منتشر میکنن قیمت یک ملکی رو سوری بالا میبردن و به تبع اون سایر در واقع میشه گفت املاک اون منطقه هم خود به خود افزایش قیمت اتفاق میافتاد و این دامن میزد به مناطق دیگه مثلا پایتخت. اینا اتفاق افتاده. حالا مثلا اگر فرض بفرمایید که به شما بگیم میگه آقا همه مشاورین املاک که این کارو نمیکنن، نیازی هم نیست که همه این کارو بکنن، وقتی یه مشاور املاک با یه قدرت مالی نسبتا مناسب این کار رو انجام میده، به صورت دومینو خود به خود این به سایر مناطق هم سرایت میکنه. اینکه شما میگید مشاورین املاک نقشی ندارن، بله تو کلان، تو اقتصاد کلان نقش تندانی ندارن، ولی وقتی افزایش پیدا میکنه موج سواری اتفاق میفته و این مشاورین املاک هستن که بعضن با موج سواری به افزایش قیمت دامن میزنن، حالا یا خواسته یا ناخواسته. چطور میگید تأثیر ندارن مشاورین املاک؟
ببینید شما تا حالا دیدی یه فوت یه درخت رو بشکنه؟ یه فوت نمیشکنه، باید طوفان بیاد، باید بار سهمگینی بیاد، درختی بشکنه، دری بشکنه، ساختمونی خراب بشه.
آخه مشاورین املاک فوت نیستن که.
چرا؟ الان من بگم ببینید شما کجای دنیا و کدوم موضوع کارشناسی گفته که مؤلفه بالا رفتن قیمت مسکن مشاورین املاک؟
خب برای که اونا نقششون تو کشورهای دیگه یه نقش بروکر رو ایفا میکنن، بانک ها نهادهای مالی میان حمایت میکنن، به صورت لیزینگ خونه رو میفروشن، مشاورین املاکی که بروکر هستن واسطه این
فروش میشن. جناب راست، علت بالا رفتن قیمت خودرو نمایشگاهدارن؟
نه، متفاوت است. متفاوت هست هم دیگه است. من براتون مثال زدم دیگه، مشاورین املاک چیکار میکنن آقای کباسی؟
اتفاقا چون مؤلفه بالا رفتن قیمت مسکن اول خودروه، اقتصاد کوچک دیگه، بازار کوچک، مسکن ما بازار بزرگ محاسبه میکنیم، بازار کوچک میشه خودرو. علت بالا رفتن طلا فروشان نه، خوب توجه کنید، این تازه بازار کوچکه. یعنی شما هر کارم الان هیچ وقت ندیدید اول مسکن گرون بشه بعد بگم ببین بونگایی ها گرون کردن به خاطر همین حالا طلا گرون شد.
نه، من که عرض کردم آقای کرباسیان قیمت مسکن وقتی به خاطر شاخصهای کلان اقتصادی ذرات تورمی افزایش پیدا میکنه، مشاورین بعضن مشاورین املاک به این در واقع میشه گفت موج دامن میزنن، من نگفتم بالا میبرن.
این بعضن شما مثل یک پزشکی تخلف میکنه، قربونت برم.
خیلی خوب، آخه مثل موج دیگه.
نه
الان شما به تعداد مشاورین املاک نمایشگاه داره خودرو دارید ندارید؟ نمایندگی فروش خودرو هست، ولی ما نمایشگاه داره خودروی ما که تعدادشون بعضی مشاورین املاک نیستن که
اندازه ما.
یعنی میخوام بگم این دامن میزنه، موج سوار میشن.
نه، اجازه بده برای زنم. اگر رو فرمایش شما من باشم رو موجم سوار بشن، مشاور املاک در حدی نیست که بتواند قیمت مسکن را میلیون تومان بکنه 200 میلیون تومان. مؤمن خدا، قیمت مسکن 100% 150% در یک سال رفته بالا، اینو مشاور املاک کرده؟ بابا مشاور املاک خودش مستاجره، چه در محل مسکونیش چه در محل تجاریش، به خدا ملاکدار نیست. شما تحقیق کنید، مشاورین املاک اصلا از این موضوع استقبال نمی کنن. من مشاور املاک هم شخصا دارم میبینم، ما تو دفترمون میشینیم، مالک به ما دیکته میکنه مبلغ رو، میگیم آقا این قیمت نیست، به ما میگه مثل که حالا اسم سامانه نمیبرم، سایتونم توی سایت فلان نگاه کنید آقای کرباسیان قیمتا چجوریه، میگم آقا نگاه میکنم اینا قیمت سازیه. جناب آقای راسته خدا رو شاهد میگیرم اصلا اینجور نیست. شما باید یک مدتی، من حالات بی احترامی نکنم، یک مدتی شما باید در کنار، البته ما در کنار شما
اختیار
خدمت شما باشیم، شما به عنوان یک مجری توانمند ببینید موضوع رو به سمع مردم برسونید. اصلا فقط ببین مشاور املاک امروز مظلوم واقع شدم، مورد تهمت قرار دارم میگیرم، چون ما زبان گویای مردمی، چون من کرباسیان زبان گویای آقای راسخ، آقای راسخ مالک، میاد به من مبلغ رو دیکته میکنه، من به خریدار یا مستاجر اعلام میکنم. حالا من کرباسیان که املاک هم میشم بعد مشاورین املاک خودشون مگه ملاک دارن؟ شما یه تحقیق بکنید، یه بدید یه آمار بخش شما حالا از سازمان صف یا از هر جا بگیرن ببینید حدود 70% یا بیشتر از مشاورین، من دارم امروز جواز میدیم، داریم گواهی های حضور در کلاس ها رو میدیم، مدارک رو از این مشاورین املاک میگیریم بابت اینکه میخوان پروانه کسب بگیرن، اینا عمدتاً مستاجرن. خب این چرا دوست داره که قیمت بره بالا؟ آقا این چه نظریه، چه فکریه که ما بگیم من کرباسیان دارم دوست دارم قیمت بره بالا، من که خودم چش به هم بزنم پاس کنم سر سالم میشه.
متشکرم آقای کرباسیان، با ما باشید. خواهش میکنم، آقای منصیرج رهبر هم ما پیوستند، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران. آقای رهبر خیلی خوش آمد میگم به شما، به برنامه تراز خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم. ببخشید،
خواهش می‌کنم آقای مصطفی، خدمت آقای کرباسیان هستیم از در واقع میشه گفت اتحادیه مشاورین املاک. صحبت سر افزایش اجاره بهاست.
بله.
و اینکه قیمت ملک وقتی بالا میره اجاره بها هم تابعی از ملک بله. افزایش پیدا میکنه و وقتی رکود در خرید و فروش اتفاق میفته چاره جز اجاره کردن نیست و اجاره بها افزایش پیدا میکنه. صحبت سر این بود که این وسط شاخصهای کلان اقتصادی دامن میزنن به افزایش قیمت، ولی ممکنه که مشاورین املاک هم موج سواری کنن و چون بالاخره حق مشاوره این وسط میگیرن به عنوان در واقع خرید و فروش یا اجاره، خب سهم اونها هم افزایش پیدا میکنه، نه اینکه عامل افزایش قیمت باشن.
بله.
موج سواری میکنن و دامن میزنن، که آقای کرباسیان همین موضوع رو داشتن توضیح میدادن. ولی یکی از نکاتی که ایشون گفتن بحث ساخت خانه های استیجاری در زمین های دولتی بود.
بله.
که اگر این کار رو انجام بدیم، یعنی دولت ورود کنه به این عرصه و اجاره داری حرفه‌ای رو شروع کنه، مثلا شهرداری ها، شاید قیمت اجاره ها افزایش پیدا کنه. قانون مالیات بر خانه های خالی اثر بخش نبود و اصلا هیچ تأثیری نداره. اون موردی هم که درباره خانه های استیجاری یا ساخت خانه های استیجاری توسط شهرداری ها یا دولت مطرح میشه، شاید بنزه یک بیستم اون هم که بر اساس قانون تکلیف شده ساخته نشده. توی همچه شرایطی های رهبر چیکار باید بکنیم که اجاره بها کنترل بشه؟ چون حتی اگر سرکوب کنیم مالک از بازار اجاره داری خارج میشه و باز افزایش اجاره بها اتفاق میفته. بفرمایید. خوش
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از اینکه فرصت در اختیار من گذاشتید.
خواهش
میکنم. عرض کنم حضورتون که البته مدت هاست که مسئله استجاره حرفه‌ای و یا اجاره داری حرفه‌ای در کشور ما مطرح است. یه زمان آقای وزارت آقای دکتر عبدالعلی زاده این مسئله اتفاق افتاد
در دولت اصلاحات. بله
بله، بعد اون هم نتیجه نداد و مجبور شدن دوباره برگردن همون مسئله مشارکت و مالکیت. خب شما جمع راسخ میدونید که فرهنگ کشور ما فرهنگ ملکیه.
بله.
یعنی با اجاره داری و اینا خیلی میونه خوبی نداره، دوستان همه مالک باشن. ولی به هر حال الان چه بخواهیم چه نخواهیم حدودا 40% از جمعیت ما اجاره داری هست.
خیلی بیشتر نهای رهبر.
حالا آماری که دادم 40-45% در واقع میگن اجاره دار هستن. و من یه زمان خاطرم هست که اومدن در واقع مالکین وقتی اجاره میدادن به مستاجرا برای اینکه اینا رو بتونن بلند بکنن دوباره جانشینشون بکنن کسان دیگر، خیلی به سختی انجام میشد. یعنی اصلا
سالهای دهه 60 بود.
بله اون موقع ها که اصلا نمیشد و همین باعث شد که ما اجاره داری به قول فرمان شما سرکوب شد. یعنی دیگه کسی گفت من پولمو بذارم یه ساختمون بسازم بعد بیام به اجاره بعد طرفم بشه مالک، اصلا بلند نشه. اینی که اومدن دستگاه قضایی یه سری قوانین در واقع مصوب کردن که آقا بتونن راحت اگر به حق باشه اینو مستاجر رو بلند بکنن، که اخیراً دوباره چون به این مشکل در واقع اجاره داری اینو برخوردن سر و صداهایی دوباره هست که مالک نمیتونه بلند کنه و دستگاه قضایی زود رأی به اخراج مستاجر نده و از این حرفا.
بله.
و این باز بده به نظر من، همون مسئله سرکوبی که شما اشاره فرمودید دوباره داره تکرار میشه. الان اخیراً وزارت راه و شهرسازی اومده طرحی رو داده به نام طرح استیجاری، در واقع آیین‌نامه هم ابلاغ کرده که ما حدوداً 5-6 ماه پیش در این مسئله تدوین آیین‌نامه هم مشورتایی از ما خواستن، ما مشورتایی ارائه دادیم. بعد که ابلاغ شد دوباره دیدیم که اون خواسته هایی یا پیشنهادهایی که ما داشتیم تقریبا 10% عملیاتی شده، بقیه اصلا اون پیشنهادها توجه نشده و همین باعث شد که الان حدودا 2 ماهی هست که این ابلاغ شده اونچنان استقبالی نشده. الان استانهای مختلف رو دارن اعلام میکنن که زوجهای جوان بیان ثبت نام بکنن، این یه توقعی هم به وجود میاره، هنوز کاری که شروع نشده و بخوان اعلام بکنن ثبت نام بکنن و الان فردا طرف میاد میگه پس چی شما چرا دروغ گفتید به ما انجام ندید. به نظر من اول باید چاله رو بکنیم، بعد پیشنهادی که دادیم اولا با توجه به اینکه حالا دولت میگن زمینای در واقع خوبی هم در اختیار داره، بعضیا میگن نه معارض داره فلان داره، به هر حال سری زمینای دارن و اون حالت در واقع سوداگری دولت باید کنار بذاره در این طرح. یعنی شما الان را میایید کالابرگ رایگان میدید، مردم به معیشت مردم میخوای کمک کنی، در رابطه با مسکن مردم هم باید اون حالت سوداگری را کنار بذاری. مسئله مجوزهایی که صادر میشه برای ساخت باید توجه بیشتری بشه، حالا یا در واقع روان بشه یا مثلا تخفیفای داده بشه و قیمت زمینی که در واقع میخوام بگیرن از مردم نیان بگن کارشناسیش انقدر 6 ماه هم بگذاره کارشناسیش تموم میشه دوباره با کارشناسی، این سرمایه گذار هیچ وقت سرمایهش رو نمیاره
جایی که مطمئن نیست،
جایی نامفهوم و نامعلوم هست یا سرمایه گذاری، بعدم دولت بیاد بگه من 50% آدم ها رو خودم معرفی میکنم به شما، بعد اجارش رو خودم معین میکنم، آدم های ضعیف هستن و 50% هم خودتون بگیرید با ضوابط معمولی که الان هست که میگه آقا 25% اضافه باید بشه نسبت به سال گذشته و امسال.
درست.
و اصولا از مسائل در واقع ضوابط دستوری هیچ نتیجه نگرفتید. اگر شما بخواید روان کنید، من پیشنهادم این بود که اصلا زمین رو باید رایگان بدی.
درست.
که میخوای مردمت خونه دار بشه، استیجار داشته باشی، سرمایه گذار رغبت بکنه، مالیاتش رو معاف کنید، بعد نمیدونم تامین اجتماعی، صدور پروانه و امثال هم روان باشه که سرمایه دار در واقع انگیزه براش به وجود بیاد، بیاد در این کار شرکت بکنه. ولی غیر از این باشه سرمایه رو نمیاره بخوابونه که آقا من 5 سال اجاره بدم و بعد 5 سال چه اتفاقی برام بیفته و چی بگن و چی نگن و آدم های معرفی میکنن دیگه بلند نشن و از این حرف ها ما زیاد داریم.
درسته.
اگر این ضوابط رو در واقع تجدید نظر بشه به نظر من و روی این مسائل خواسته سرمایه گذار درش دقت بشه و بگن آقا خواسته تو رو ما عملیاتی کردیم. البته ما هفته پیش هم یه جلسه ای داشتیم با بخش اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت راه و شهرسازی، اونا استقبال کردم تا شما پیشنهاد بدید ما انجام بدیم فلان. ولی که ما اون قبلا این مسئله که ابلاغ شد، من ایراداتی که گرفته بودم برای اون رئیس مقرراتی که در واقع مراقبت ملی که در این زمینه تدوین کرده بود این نامه رو فرستادم، گفت ما ابلاغ کردیم دیگه نمیشه تصدیق کرد. درسته که خود معاونت مسکن آقای دکتر طاهر خانی گفت نه پیشنهاد بدین اصلاح میکنه. اخیرا دوباره بعد از ما خب معاملات اقتصادیش اومده نه پیشنهاد بده. پس ببینید اینا پیشنهاد در واقع اون طرحشون نگرفته، ثبت نام‌های بیخودی نکنن، مثل مسکن نهضت ملی که خیلی ها رو ثبت نام کردن بعد مشکلات تسهیلات بانکی پیش اومد و
توقع وجود شد،
توقع وجود نیاد، مردم هم دل سرد میشن از اینکه دولت چرا قولایی میده و نمیتونه انجام بده. استیجار خیلی سخته، ما فرهنگ و مالکیته، باید به این مسئله توجه بشه، انقدر امتیاز باید بدن که انگیزه فراوان به وجود بیاد طرف رغبت بکنه.
یعنی زمین رایگان دولت در اختیار سازنده قرار بده، مشوق‌های مالیاتی، بله، تامین اجتماعی تا سرمایه‌گذار ورود کنه بیرسه. یعنی هیچ رای دیگه در شرایط فعلی نه.
به نظر من یعنی نباشه سرمایه‌گذار چرا این سرمایه‌شو بیاره در یه جای نامعلومی که معلوم نیست فردا مستاجر بلند شه بلند نشه، بعد بگن این قیمت اجاره بده. خیلی از این طرح ها ما قبلا داشتیم دیگه، بله، سابقه داره. این سابقه نشون میده که باید یه مقداری بخشنامه‌تون قاطع‌تر باشه، قانون بشه یا هر چی هستش.
در وقت مالک اون ساختمانی که به صورت استیجاری ساخته شده دولت یا سازنده است؟
نه، وقتی سرمایه گذاری میکنه سازنده است. زمینش
اون سازنده اونجا میشه موجر.
موجر میشه.
درسته؟ بله. دایره موجر در واقع وسیع‌تر میشه. سازندگانی که انبوه میساختن الان انبوه میسازن ولی نقش موجر رو ایفا
میکنن. در یه تفاوتی که داره با فروش اینه که سرمایه‌اش قفل میشه دیگه.
بله.
یعنی تا 5 سال گفتن شما باید اجاره بدید. تا 5 سال یعنی بعد از ساخت شما سرمایه‌تون اونجا قفل شده دیگه نمیتونی کاره با. اینا باید 50% اجازه فروش داشته باشن به نظر من.
درست.
که این سرمایه‌اش بتونه گردش داشته باشه. نه اینکه همون 100% بیاری سرمایه‌تو بذاری بعد این تا 5 سال هیچ کاری نکن. پس ساخت و سازا قفل میشه اصلا.
بسیار.
اگه قرار بشه همه بیان مثلا در طرح استیجار شرکت کنن.
خیلی متشکرم آقای کرباسیان. خیلی به اختصار در حد چند جمله پیشنهاد شما تو این زمینه چیه؟
آقای رهبر ببینید اگر بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم و ساها ما بخوایم هی نظرات رو به مردم ادغا کنیم و بگیم که حالا مشاوره ده املاک مقصر بارا
نه حالا آقای کرباسیان اینی که ازش عبور کردیم منم که توضیح دادم
عبور نکردیم. شما در بحث پایانی فرمایشاتتون گفتید که بالاخره مشاوره ده املاک در این موضوع صحیحن. صحیح نیستن. همینجوری که جناب آقای رهبر فرمودن موضوع بخش خصوصی باید حل بشه. اصل 44 قانون اساسی صراحت داره دولت ثابت سازی کنه بخش خصوصی بزرگ بشه. سوال من شما جواب بدید آیا این کار انجام شده؟ وقتی این کار انجام نمیشه بزرگترین سرمایه مردم که مسکن هستم لایحل میمونه. هر سال ما دنبال نسخه برای این هستیم که بخوایم ضرب الاجل یه مستحکم بزنیم بازار اجاره رو کنترل کنیم. بازار اجاره فقط با قراردادهای زمین که عمده بالا رفتن قیمت مسکن و مسائل توسط بخش خصوصی اموتاجا و در اختیار گذاشتن به مردم تسهیل مجوزهاشون انجام میشه. اگر هم میخوان یه مستحکم فوری داشته باشن باید دولت ورود کنه، بانک ها رو از بنگاهداری خارج کنه، یه نظارت نبود اپلیکیشن ها واسه قیمت‌سازی داشته باشن.
متشکرم از شما.
من عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی کنم. بخش سخت قانون پیش‌فروش یکی از موزل